اولین احساس های مهمی که در انسان ها موجب یادگیری و بقا میشه در واقع ترس هست. خیلی صحبت از این هست که از نظر فلسفی هم هست که مغز و بدن از روان و ذهن جداست. بدن یک موضوعی دیگه است و ذهن یک موضوع دیگه و ماهیتاً اینا از هم جدا هستن. اولین احساس های مهمی که در انسان ها موجب یادگیری و بقا میشه در واقع این خیلی مهمه، ترس هست. ترس یه چیزی که به ما یاد میده. خب همینجوری که میدونید، خودتون هم میدونید، ترس سریعا هسته بادامک و مرتبط به مناطق تصمیم گیرند و مجری مغز رو به کار میگیره و جایی برای تصمیمات عاقلانه برای ما نمیذاره. در واقع به عبارت دیگه ترس یه واکنش های هیجانی سریع مغز هست که چون خشم و خشونت رو سریعا برمی انگیزه و این روز ما زیاد میبینیم این مسئله رو و عقل و منطق رو کور میکنه و این چیزی که ما در ترس میبینیم. بنابراین ترس یک مسئله بسیار بسیار مهمی از نظر فیزیولوژیک بدنی. و حالا من چند تا موضوع مهم هست که فقط فکر کردم دیشب که اگه اینا رو بهتون برسونم خیلی میتونه کمک کننده باشه. چون ما خیلی صحبت از این هست که از نظر فلسفی هم هست که مغز و بدن از روان و ذهن جداست. یک فلسفه بسیار قدیمیه که میدونید که ما داشتیم و غرب داشت، به این معنا که بدن یک موضوعی دیگه است و ذهن یک موضوع دیگه و ماهیتا اینا از هم جدا هستن و این در وکابولری ما، در بحث و صحبت‌های ما در روزانه و انهای مختلف خودش رو نشون میده و ما اغلب میبینیم که فکر میکنن که ذهن یه چیز دیگه است، بدن یه چیز دیگه است. و مطالعاتی که من تا حالا داشتم و بررسی هایی که کردم، میگم تمام اویدنس های علمی بیشتر به این هست که به طرف این هست که ذهن رو از بدن جدا نکنیم. و یکی از مثال های بارز به نظر من ترس هست. این ترس رو، شما بدن رو از ذهن در ترس نمیتونید از هم جدا کنید. واقعا این دوتا پدیده با هم در هم آمیخته است. بعضی موقع شما علائم ترس رو در بدن خودتون میبینید، بعد میگین ای من ترسیدم. و این در این حد میتونه یکی جلوتر از اون یکی قرار بگیره. و این توی تحقیقاتی که شده در زمینه هیجان، خوشبختانه ما در 30-50 سال گذشته روی هیجان عواطف بسیار کار شده و فهمیدیم که آقا عواطف هم از مغز ما میاد، از قلب ما نمیاد. در این زمینه ها بسیار کار شده و نشون میده که ترس در واقع یک چیزی است که به ما نشون میده که یک مسئله روانی نمیتونه، یک مسئله ذهنی نمیتونه از مسائل فیزیولوژیک بدنی ما جدا باشه. این موضوع اولی هست که میخواستم نشون بدم که امر جسمانی و بدنی از امر ذهنی و روانی جدا نیست. چون در احساس ترس، امر جسمانی با امر ذهنی یا روانی با هم ممزوج شده هستند و با هم یکی هستند. بنابراین از نظر علمی ترس احساسی است که ظاهرا ذهنی روانی به نظر میرسه، ولی با تغییرات فیزیکی مشخص در تمامی ارکان بدنی ما، چه در ظاهر و چه در داخل بدن، معنا پیدا میکنه. یعنی ترس در بدن ما معنا پیدا میکنه، در خارج از بدن ما معنا نداره. بنابراین ترس یک چیزیه که ما اون رو احساس میکنیم با وقتی که میترسین چی میشه؟ قیافتون تغییر میکنه، حالت چشماتون عوض میشه، نمیدونم دل و رودتون به هم میریزه، قلبتون تند میزنه، نفستون سریع میشه، عضلاتتون منقبض میشه و آماده درگیری یا فرار میشید، که همه اینها همدیگر رو یعنی شما در این زمینه ترسیدین، میخوان یا از اون مهلک فرار بکنید یا میخوان درگیر بشید. ولی این ترس در شرایطی میتونه ما رو بکشه و همجور دیدیم که میکشه و ما نمونه های زیادی داریم که ترس میتونه آدم رو بکشه، چون عضلات قلبمون رو وامیسونه، مغزمون رو از کار میندازه. بنابراین ترس بسیار چیز بدنیه، ترس اصلا فقط یه چیز روانی بیرونی نیست، با بدن در ارتباطه و میتونه به عمیق‌ترین مناطق مغزی ما ضربه بزنه، یک عامل یا عامل ترس. صدقه در مورد ترس نمیشه عامل بدنی، فیزیکی، روحی، روانی، ذهنی رو از هم جدا کرد. این دو در هم تنیدن. چه بسا پیدایی بعضی از علائم جسمانی بدنی به ما خبر میده که ما واقعا ترسیدیم. یعنی همونی که گفتم، یعنی اول علائم داره ما پیدا میشه، اینو در جنگ در جاهای مختلف دیدن که ترس بعد از اینکه یارو میفهمه که یه خونریزی کرده درش ایجاد میشه، فیزیک بدنش یه تغییراتی میکنه، بعد میفهمه. پس مغز در بدن هست که ترس رو برای ما معنا پیدا میکنه، یعنی معنا در بدن ما تولید میشه. همین مثال ترس کافیه که یک بار دیگه به خودمون بقبولیم که مسائل بدنی ما هیچ وجه از مسائل ذهنی ما جدا نیستن و ماهیتی جداگانه ندارن. امر جسمانی فیزیکی از امر، پس این اولین نکته ایه که من خیلی دلم میخواست که اینجا گفته بشه و ببینیم که این مسائل چقدر به هم قابل تبدیلن. مسئله دومی ده که وجود داره، همیشه توجه داشته باشیم به این که ما قبل از اینکه فکر بکنیم احساس میکنیم. حساس نوشته شده، احساس میکنیم. قبل از اینکه عاقل و منطقی باشیم احساساتی و هیجانی هستیم هممون. به عبارت احساسات از جمله ترس در ما انسان ها امری پیشینی است. یعنی اول ما مجبوریم که احساساتی باشیم و بعد بشینیم تعقل کنیم ببینیم حالا اون کاری که کردیم درست بوده یا نه. آنتونیو داماسیو که حتما میشناسین میگه ما انسان ها عوامل، اون میگه ماشین، متفکری نیستیم که دارای احساس هم هستیم، بلکه عوامل احساسی هستیم که فکر هم میکنیم. بنابراین احساس غلبه داره. در مقابل احساس خطر اولین واکنش ما ترسه. تصمیم کنشی فوری در شرایط ترس بر سر اینه که بمانیم و مقابله بکنیم و خطر رو از میان برداریم، اگه شده با خشنترین راه ممکن، با ابراز خشم و خشونت، با یا فرار کنیم یا از مهلکه بگریزیم یا اینکه باش مقابله کنیم، فایت اند فلایت. در این شرایط وقتی فکر کردن نیست، در یک ارزیابی سریع و برق‌آسا باید تصمیم بگیریم، حالا غلط یا صحیح، درست یا نادرست. بعدن هست که میتونیم بشینیم و حلاجی کنیم و منطق به کار ببریم، چون در اون موقع نمیتونیم کار بکنیم، چون کنش با تعقل احتیاج به محاسبات و پردازش طولانی تری داری که در اون موقع این امکان پذیر نیست. پس انسان یک موجود احساساتی قبل از عقلانی بودنش هست. مطالعاتی نشون میده که چه مدارهای عمیق در مغز هست که حالا من نخواستم همه اونا رو بیارم اینجا، که تا ما رو به واکنش‌های احساسی سریع در مقابل رویدادهای سریع بندازه. میدونیم از آمیگدالا، اینسولا، سینگولت جایروس و بعد لوب فرونتال، همه اینا تأثیرات در این ماجرا نقش دارن در احساس ترس. بنابراین احساس ترس پایی رفتار ما رو میسازه و همیشه با ما هست. ترسیدن صحبت شد از مار، سوسک، عقرب، تاریکی، تنهایی، جن پری. اینها رو گفتم فقط بدونید که احساس ترس، احساس اولین قدم آگاهی هست، ولی ما نمیتونیم بهش سلف رفلکتیو، نمیتونیم بهش آگاه باشیم. هیچ وقت در خودآگاه ما وارد نمیشه، در ضمیر آگاه ما وارد نمیشه، همیشه در ضمیر ناآگاه ما هست. ترس وسیله دفاعی اولیه خوبی برای بقا، خیلی فایده داره. حتی انتقال ترس به صورت یک ابزار جمعی قبیله‌ای برای دفاع جمعی، میدونید که اگه سوشالی فکر بکنیم، یه زنگ خطری برای رویاری با خطرات تهدید کننده است. وقتی شما جمع باشین ممکنه که این ترس به یک شکل دیگه خودش رو نشون بده. نکته مهم سومی رو که دلم میخواست براتون بگم این هست که این احساس اولیه ترس در مقابل خطر همیشه به خصوص در انسان در مقابله و مواجهه با خطر واقعی نیست، یعنی بلکه به حیطه خاطره و خیال هم وارد میشه. یعنی این خیلی مسئله مهمیه. ما فکر میکنیم که حتما باید یک عامل ترسناک در جلوی ما قرار بگیره تا ما بترسیم یا تا ما احساس استراب، خشم، غضب و چیزهای دیگه بکنیم، در حالی که اینجوری نیست. ما میتونیم نسبت به یک خاطری که در ذهن ما هست، یک مموری که در ذهن ما ساخته شده و یا یک خیالی رو که در ذهن ما ساخته شده، اون در اون هم واکنش نشون بدیم. بنابراین میخوام اینجا به این مسئله باز تأکید بکنم که اون خیال یا خاطره هم جزئی از سیستم نظام سیستم دفاعی بدن ما هست. یعنی ترس به اون منتقل میشه، هراس، وحشت، استراب، تشویش، از موضوعاتی که میتونن عامل یا عوامل بیرونی مستقیمی نداشته باشن و مثالش هم حتما شما باش مواجه شدین، PTSD. مثلا در PTSD شما میبینید که طرف یهو ناگهانی بدون دلیل خاصی سائقوار برق‌آسا به طور اتوماتیک نسبت به یک محرکی که اصلا هیچ ارتباطی با به نظر نمیرسه داشته باشه یک ترسی در شما ایجاد میشه. این به معنای یعنی که اون حافظه ناآگاهی که در ذهن شما از ترس وجود داره باعث میشه که شما دوباره از اون موضوع بترسید. پس احساس ترس و استراب و وحشت چه عاملی واقعی، چه خاطری خیالی داشته باشه، به سطح آگاهی ما نمیاد و در همون سطح ناآگاه هست که فعالیت داره. و این هم بسیار مهمه چون از این استفاده داره میشه در کنترل جمعیت جهان از نظر سیاسی. یعنی میتونم به طوری بر ما تأثیر بگذارن که ما نتونیم آگاهانه از حضور غیاب اونها مطلع بشیم و بتونیم کنترلی آگاهانه بر روی اونها داشته باشیم. بنابراین این مسئله بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. از طرف دیگه چون انسان یک حیوان اجتماعی سیاسی هست به نظر من، این هیجان، احساس ترس، استراب، هراس، هرچی که اسمشو بذاریم، شیوع پیدا میکنه، نشت پیدا میکنه، به سرعت جمعی میشه، پخش میشه، انتقال پیدا میکنه به دیگری. یکی از ترس جیغ میکشه، دیگران هم شروع میکنن جیغ زدن. شما در این روزا دیدین در به تمام این تشکیلاتی رو که ما شاهدش بودیم در چند روز پیش، میبینید که یکی جیغ میکشه، هم بقیه هم جیغ میکشن و این جیغ سرایت میکنه به جمع و خود این یک عاملی میشه که برای حمایت جمعی از این که احساس ترس رو کاهش بده، حداقل نکشه آدم ها رو. این احساس امنیت میده، این ترس جمعی برای غلبه بر خطر. و این جمله معروف که در تظاهرات مردمی ما میشنویم دیگه این روزا، نترسید نترسید، ما با همه با هم هستیم. خب این یه فانکشن ترس هست در واقع. وقتی که با هم هستیم سیفتر هستیم، کمتر احساس خطر میکنیم. این اجتماعی شدن ترس و غلبه دست جمعی به اون نوعی برخورد اولیه و قبیله‌ای است که سابقه تاریخی بسیار طولانی در زندگی بشر داره. اگه این ترس جمعی نبود، خب این قبیله ها نمیتونستن با کمک همدیگه زندگی بکنن. بنابراین ترس اجتماعی، ترسی که سرایت میکنه، احساسی که فوری سرایت میکنه و مصری هست و میتونه شما بترسین دیگران بترسن، در سخنرانی های قبلی بوده که من در واقع جمع‌بندی اون سخنرانی ها رو دارم میگم، یعنی ترس رو در میان جمع ایجاد کنن تا یک سوء استفاده‌ای که از این ترس میشه رو من اینجا اشاره کردم، اونم مسئله بسیار مهمی است که حالا اینا استفاده های ترس بود. حالا چند سوء استفاده هایی از ترس در جامعه میتونه بشه؟ یکی از سوء استفاده هایی که در ایجاد ترس در جمع میتونه باشه، میتونه ابزار سرکوب مستبدانه باشه. اینو فراموش نکنید، یکی از ابزارهای مهم میتونه ترس باشه. ایجاد ترس از یک عملی که خب خواهان زیادی ممکنه داشته باشه، ولی بخوان اونو جلوگیری بکنن، بخوان اونو با ترس با زور از بین ببرن. یعنی ترس رو در میان جمع ایجاد کنن تا بتونن اونها رو به اطاعت وادارن. و این واقعیتیه در جامعه ها، ما میبینیم که این ترس رو به وجود میارن تا یه عده اطاعت بکنن. و برای اون همیشه مثال های تاریخی بسیاری آورد، در این بحث کوتاه نمی گنجه، دوستان خیلی مثال زدن ولی من وقت نداشتم واقعا اینا رو بشینم جمع آوری کنم که در طول تاریخ چگونه از ترس استفاده شده تا یک چیزی رو به مردم حقنه کنن، یک چیزی رو به مردم تحمیل کنن. سوء استفاده از ترس به عنوان ابزار سیاسی اجتماعی شیوه قدیمی است که از دوران شکل‌گیری قبیله‌های انسانی متداول شده بود. در سیاست، بازگشت به عادت قبیله‌ای اغلب از عامل ترساندن به اشکال مختلف، که گاهی نیز ترساندن از عوامل ماورای طبیعی هست، برای مرعوب کردن زیردستان یا دشمنان بهره گرفته می شود. انواع اقسام راه‌هایی رو که به شکل کانسپیرسی تئوری امروز ما شنیدیم یا به صورت خودی و غیر خودی استادهای دیگه صحبت کردن، شما در این مسئله هم میتونید ببینید. یعنی اینکه ما چجوری دشمن سازی میکنیم و بعد با اون دشمن سازی میتونیم ترس ایجاد کنیم. و به نظر میرسه هنوز هم خیلی از رهبرها هستن که چون چوپانان قبیله رفتار میکنن. به نظر میرسه این رفتار انسانی زیاد تغییر نکرده، ما به اشکال مختلف این رو میبینیم. بزرگنمایی غیر متناسب احتمال خطر در پیوند با تقویت تعصبات خشک اندیشانه به نوبه خود موجب افزایش ترس عمومی و اجتماعی میشه و به هیجانات بیپایه و نادرست دامن میزنه. بدین ترتیب چرخه معیوب بین ترس ایجاد شده از طرفی و تبلیغ دشمن تراشانه گاه توهم‌آلود از طرف دیگر به حیات خشم و خشونت در صحنه اجتماعی سیاسی تداوم میبخشه. امروز اغلب رهبران ایدئولوژیک، راجع به ایدئولوژی صحبت شد، من چند کلمه راجع به ایدئولوژی هم صحبت برای پذیراندن راه حلی ساده برای مسائل پیچیده به تعمیم توهم ترس به تولید دشمنهای مجازی چون مترسکها با کمک ابزار تبلیغی رسانه‌ای شبکه‌ای همت می‌گمارند. به نظر من یک بخشی از این ابزار تبلیغی رسانه‌ای وسیله‌ای شده برای اینکه این ترس رو بپراکنن. در این فرمول ساده شده اغلب بد برابر خوب، شر در برابر خیر، اونها در مقابل ما، دشمن مقابل خودی قرار داره. همون صحبت قبلی رو که آقای دکتر فرمودن. هر چقدر عامل تهدید کننده، ایجاد کننده ترس سیاسی، ترس سیاسی اینجا یا اجتماعی بزرگتر، غیر قابل دسترستر، هیولاتر، غیر قابل مصالحه تر، خالی از صفات انسانی تر، بیرحم تر جلوه داده بشه، خشم و خشونت نسبت به اون هم رواتر و اجتناب ناپذیر تر میشه. به خصوص در دوران وسایل ارتباط جمعی سریع که ما هستیم، که انسان امروز وادار میشه که سریعتر تصمیم بگیره و بیشتر از احساسهای سریع خود چون ترس استفاده کنه تا از عقل و منطق که زمان بیشتری رو میبره. این مسئله بسیار مهمیه. ما با دنیای سرعت روبرو هستیم. دنیای سرعت از ما تصمیم گیری های سریع میخواد و چون دنیای سرعت از ما تصمیم گیری های سریع میخواد، ما متوسل میشیم به احساس های اولیه خودمون که سریع پاسخ میدن، مثل ترس. بنابراین این یکی از ابزارهایی است که هنوز داره کار میکنه و خوبم داره کار میکنه و با وسایل ابزار ارتباط جمعی جدید هم میتونه خیلی خوب کار کنه و این رو باید باش آگاه باشیم. و واقعا این سوء استفاده اجتماعی سیاسی از ترس خطری است که جوامع امروز انسانی رو در همه جای دنیا تهدید میکنه و باید جدی در باب اون اندیشید و چاره اندیشی کرد. این چیزی است که پیامی است که در انتها من دارم، که ترس رو باید جدی بگیریم و سوء استفاده از ترس رو جدی بگیریم، چون با زندگی اجتماعی ما و در ارتباط هست. خیلی ممنون از توجه شما. ببخشید که خیلی سریع شد.
مرسی ازتون آقای دکتر.
خواهش میکنم.